الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث تکمیلی درباره اجزاء امر ظاهری. رأی محقق خراسانی و امام خمینی قدس الله اسرارهم این شد که اگر امر ظاهری اماره باشد، اجزایی در کار نیست، اما اگر اصل باشد بعد از کشف خلاف هم معجزه است، به آن تفصیلی که با آن تفصیلی که داده شد. اما شیخ انصاری و محقق نائینی و سیدنا الاستاد قدس الله اسرارهم فرمودند که امر ظاهری بعد از کشف خلاف اثری ندارد، یعنی مأمور بهی که به امر ظاهری انجام داده شده اگر کشف خلاف بشود اجزایی در کار نیست. پس از اینکه این مطلب گفته شد، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب محاضرات جلد 2 از صفحه 82 تا صفحه 92 مسئله را شرح می دهد. می فرماید که طبق قاعده در باره امر ظاهری باید بگیم که اجزایی در کار نیست، اما این عدم اجزا در صورتی است که ما برای اماره و اصل طریقیت قائل باشیم، و اما اگر سببیت اعلام بشود اجزا خواهد بود. به عبارت دیگر اجزاء و عدم اجزاء منوط است به نحوه حجیت امارات و اصول. اگر امارات و اصول به نحو طریقیت باشد قطعا اجزاء در کار نیست، اما اگر جعل امارات و اصول به نحو سببیت باشد مأمور به امر ظاهری مجزئ خواهد بود، زمینه برای اجزا محقق می شود. پس از که این مسئله این مطلب رو طرح می‌فرمایند، برای فهم فضلا اقسام سببیت رو شرح می‌دهد. عنوان بفرمایید: اقسام سببیت. هرچند در اصول مشهور بین صاحب نظران، بلکه در حد اجماع و تحقیق این است که امارات و اصول به نحو طریقیت است، اما فهم معنای سببیت از یک سو و بعضی از توجیهاتی که اشعار به سببیت دارد از سوی شیخ انصاری و اتباع آن، از سوی دیگر دائی می شود که سببیت رو توضیح بدیم. معلوم شد؟ می فرماید سببیت امارات و اصول بر سه قسم است. قسم اول از سببیت عبارت است از دلالت امارات و اصول بر حکم شرعی به تمامهی و کماله، یعنی حکم شرع هست و اماره، حکم شرعی مجعولی غیر از معدای اماره وجود ندارد. هر آنچه را اماره اعلام کند همان حکم شرعی است. بیشتر از آن حکم مشترکی بین عالم و جاهل نداریم. این طرقی است که از سوی شرع جعل شده و اون احکام شرعی است که مؤدیات همین طرق است، حالت منتظره نیست. این قسم اول منسوب است به اشاعره، هرچند ما این نسبت رو دقیق در منبع معتبر اشعری به دست نیاوردیم، ولی نسبت مشهور است. بر اساس این رأی که سببیت به این معنا باشد، اجزا قطعی خواهد بود. چرا؟ برای این که اصلا زمینه برای عدم اجزا وجود ندارد، به این جهت که در این صورت از سببیت کشف خلافی در کار نیست، چیزی دیگری وجود ندارد تا عدم مطابقتی باشد و کشف خلافی. حکم مؤدای همین اماره است تو فقط، هیچ کشف خلافی نیست. بنابراین اجزا قابل بحث نیست، چون زمینه برای عدم اجزا وجود ندارد. از اول حکم است و دلیل حکم. احتمال عدم اجزایی نیست تا شما بحث کنید، چون کشف خلافی نیست. سیدان الاستاد می فرماید که این رأی به ضرور باطل است. اولا اجماع امامیه و غیر امامیه توائفی از ابناء عامه، و ثانیاً این رأی مخالف ضرورت دینی است. بر اساس ضرورت دین می‌دانیم ارسال رسول و انزال کتب برای چه بوده است؟ برای اعلام احکام، حکم ما انزل الى رسول قطعی است. و پس از که بگی مؤدای امار حکم شرعی است و لیس الا هو، ارسال رسول و انزال کتب لغو می شود. حکم ما انزلی در کار نیست. و ثانیاً موجب خلف است، چون اماره و اصول که طرقند و حاکیات حکایتگرند، بلوجدان معنای ظاهر و واضح اصول و امارات حکایتگری است. و اگر حکم دیگری نباشد غیر از مؤدای اماره، معنای حکایت چه می شود؟ حکایتی در کار نخواهد بود. شما اعلام می کنید حکایت، ولی در حقیقت حکایتی در کار نیست. و این می شود خلف، که گفتم خلف یعنی هر ادعایی که خلاف واقع باشد خلف است. و همینطور مستلزم دور هم می شود. دورش به چه صورته؟ حکم شرعی آن است که توقف دارد به اماره، اماره هم توقف دارد به حکم شرعی که مؤداش حکم شرعی باشد. از دور سریع است. بطلان این مسلک و مذهب قطعی و ضروری است. برای توضیح گفتم، چون شما عزیزان در اجمال شنیده اید که سببیت باطل است، اما شرحش رو هم آشنا باشید براتون مفید خواهد بود. قسم اول از دائره بیرون رفت، اما قسم دوم از سببیت. این قسم به طور خلاصه و با آسان سازی عبارت از این است که اماره و اصل دلالت دارند بر حکم شرعی فعلی، ولیکن حکم واقعی مشترک بین عالم و جاهل وجود دارد. بنابراین مجعول شرعی دو نوع هست، یک مجعول واقعی که هنوز در دسترس مکلف قرار نگرفته و منجز نشده، یه حکم شرعی که مؤدای اماره است، حکم شرعی فعلی و دارای مصلحت. مصلحت در مؤدای اماره وجود دارد، همونطوری که مصلحت در ذات فعل و عمل مکلف و به وجود دارد. یعنی حکم واقعی هم دارای مصلحت است و این حکم مؤدای اماره هم دارای مصلحت است. و این مصلحتی که در مؤدای اماره هست، اگر مؤدای اماره با حکم واقعی تطبیق بکنه که فهو المطلوب، جای بحثی که نیست، مؤدای اماره با واقع تطبیق کرد، و اگر تطبیق نکند چه می شود؟ اینجاست که دیگه تصویب به میان میاد. اگر تطبیق نکند می فرماید که مصلحتی که در مؤدای اماره هست اقوا هست از مصلحتی که در ذات عمل و در حکم واقعی وجود دارد. بنابراین در مقام مخالفت، در وقتی که خلافی بین حکم ظاهری و حکم واقعی وجود داشته باشد، مصلحت حکم ظاهری نسبت به مصلحت حکم واقعی اقواست، بنابر سببیت. و پس از آن که اقوائیتش رو اعلام کردیم، می شود تبدل واقع، اون حکم واقعی دیگه مبدل شد به حکمی که مؤدای اماره است و این تصویبه. پس از این که تبدیل واقع به عمل آمد می شود تصویب. این رأی منصوب و منتسب است، صحت انتساب دارد به معتزله. این رأی در منابع معتزلی هم وجود دارد و رأی است که معتزلی آن را تأیید و اعلام میکند. سیدنا الاستاد میفرماید که این رأی معتزلی که سببیت در شکل خفیفتر و در مرتبه پایین تری است، اول دست تشریف نداشتید؟ پس یاد شما آمد که گفته بودم، میرسیم بهش. بنابر مسلک معتزلی، که سببیت این است مؤدای اماره مصلحتی دارد و حکم واقعی مصلحتی دارد، هر دو دارای مصلحت است، منتها در مقام معارضه و تخلف مصلحت مؤدای اماره اقواست. خب در یک جمله چه شد؟ بنابر سببیت، آن هم در شکلی که معتزله میگویند که مؤدای اماره هم مصلحتی دارد و حکم واقعی هم مصلحتی دارد، اگر کشف خلاف بشود مصلحت مؤدای اماره اقواست. شما ممکنه بگید که خب چرا این مطلب با عبارات مختلف چند بار تکرار کردید؟ چند بار دیدم که فضلا تشریف آوردن به خاطر اینا مطلب رو با عبارت دیگری تکرار کردن تا سرنخ دست این عزیزان باشن و که حرکت رو با ما ادامه بدن از همین جام که آمده هم. خب الان تحریر محل بحث که معلوم شد، رأی معتزله رو که به دست آوردیم، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید رأی معتزله در مقام ثبوت امکان دارد، قابل تصور است، می شود مسئله را این گونه تصور کنیم که حکم واقعی مشترک بین عالم و جاهل جعل شده، جعل شرعی، درست؟ معتزله اینو اعتراف میکنه، اما بگیم که این حکم مشترک مقید است به چه قید؟ به عدم قیام اماره عند المجتهد. و اگر اماره قیام بکند حکم شرعی دیگه اون حکم واقعی مشترک نیست، می شود مؤدای اماره. معلوم شد؟ مثل این که بگیم عناوین اولیه میگوید شما وضو بگیرید، اما عنوان ثانوی میگد اگر ضرری بود وضو واجب نیست. اون حکم اولی مقید شد به عنوان ضرر یا حرج و عصر، عناوین ثانوی بر مبنای معتزلی احکام واقعی مشترک بین عالم و جاهل مقید شد به عدم قیام اماره. اگر اماره قیام کرد دیگه حکم مشترک نیست، مخصوص مشخص همین مؤدای اماره است. معلوم شد؟ در مقام ثبوت درسته، قابل تصور، اما در مقام اثبات ادله‌ای که داریم و لسان ادله ما این تقیید و تأیید نمی کند. ادله به دو بخش است، بخش اول ادله احکام، ادله اولیه که احکام شرعیه را جعل میکنه، این ادله احکام دو تا خصوصیت ازش پیداست. یک، جعل کلی مشترک بین عالم و جاهل، جزاک الله خیرا. دو، عدم تقیید، تقید به عدم قیام امارت در لسان ادله وجود ندارد. تقیید به عدم قیام اماره از ادله جعل احکام استفاده نمی شود. این بخش اول. بخش دوم، ادله اعتبار اماره. به ادله اعتبار اماره که مراجعه کنیم، به طور عمده دلیل اعتبار سیره عقلاست با امضای شرعی. سیره عقلا هدف دار هست، ملاک دارد. ملاک سیره عقلا طریقیت سیره است. میگویند عقلا به زبان حال و قال که این شیوه و روش را، یعنی این اماره را که بیانه باشد، اماره موضوعی که عبارت است از بیانه، یا اماره حکمی که عبارت است از خبر واحد، این اماره بر اساس سیره عقلا اعتبار دارد، یعنی طریقیتش به سوی حکم واقعی بر اساس سیره عقلا اعتبار دارد. فقط طریقیت رو اعلام می کند به طور مطلق، نه مقید است به چیزی و نه در این طریقیت جعل حکم در معدا وجود دارد. جعل حکمی نیست، فقط طریقیت است. فقط جعل طریقیت است، جعل حکمی نیست. تا ما پس از آن جعل حکم بیاییم و به سمت و سوی سببیت و وجود مصلحت در معدا حرکتی بکنیم، محض طریقیت است. بنابراین مبنای معتزله از اساس متزلزل است، بلکه منهدم است. و این مبنا بر فرض صحت و تأییدش نتیجهش چه می شود؟ نتیجهش اجزاست دیگه که اشاره شد. منتها پس از که گفتیم این مبنا درست نیست، طبیعتا بنا هم وجود نخواهد داشت، نه مبنایی است و نه بنایی. قسم دوم سببیت هم کامل شد. قسم سوم سببیت که سیدنا الاستاد می فرماید که گویا بعضی از صاحب نظران اصولی امامیه گفته باشد، اما با تحقیقی که به عمل آمد عمدتاً ریشه این قول سوم یا قسم سوم سببیت در کلام شیخ انصاری است که منظور از سببیت این است که اماره دارای مصلحت است، اما مصلحت در معدا نیست، مصلحت در خود سلوک است، ولی احکام مجعوله شرعیه مشترک بین عالم و جاهل قطعی است. در اصل مسئله هیچ شبهه و اشکالی نیست. شیخ انصاری می‌فرماید که اخبار در حد تواتر است، دال بر اشتراک عالم و جاهل در حکم، بر احکام، هرچه این تواترش محل تأمله، ولی خب شیخ انصاری اعلام میکند. در هر سر قاعده اشتراک بین عالم و جاهل را سیدنا الاستاد میفرماید جزء ضرورت هاست. ضرورت مذهب اشتراک عالم و جاهل در احکام است. احکام شرع اختصاص به عالم ندارد که بگی جاهل اصلا دیگه راحت، هیچ کسی به کسی خبر ندهد که تو راحتی دیگه. خوشبخت آن کسی که بی خبر و بی خبر بماند، هیچ بی خبر است و حکمی ندارد و راحت. همچه چیزی اگه باشد که دیگه احکام و دین و تقیدی تقریبا وجود نخواهد داشت. یه مجموعه از علما مکلفن، نه مردم دیگر که علم به احکام نداشته باشند، خلاف ضرورت است. پس ضرورت اقتضا دارد که احکام مشترک بین عالم و جاهل. پس از که مشترک بود، در این قسمت جایی برای تبصره وجود نداشت، میگیم امارات سرنوشتش چه میشود؟ میگوین اماراتم باطل و بیهوده نیست، یک مصلحت در سلوک وجود دارد. تکرار نکنم، هرچند چیزی بود که به مطالعه گیر نمی اومد. گفتم مصلحت سلوکی چیست، منظور شیخ هم توضیح دادم. می دونید یکی از اشکالات چیه؟ در رسائل فقط طرق و اماراتو که بحث می کنند، در برابر اشکال ابن قبه فقط مصلحت سلوکی که بحث می شود، اونجا بحث اجزا نیست. لذا شیخ تمام مطلب رو نفرموده، اشتباه تلقی میشد. خیلی از عزیزان یا بعضی از عزیزان اونو مصلحت سلوکیه رو به نحو کامل باید تقریرات مطارح الانظار مراجعه کنن، که شرحشو براتون دادم کامل، که اصل التزام به مصلحت سلوکیه چیست، دلیلش قاعده لطف، نصفشو گفتیم مشترکن، قاعده لطف، و بعد از آن حدودشو هم گفتیم که مصلحت سلوکیه تا آنجاست که کشف خلافی نشود. این که شرح دادیم کامل شد. اما در این رابطه گفته می شود که مصلحت سلوکیه که در کار بود تصویبی است. چه تصویبی است؟ یعنی اماره بالاخره مصلحت دارد، و مصلحت اماره از مصلحت حکم واقعی میتوند کفایت کند. و اگر مصلحت واقع از دست ما رفت، مصلحت اماره میتواند جایگزین بشود و این یک نوع تصویب حکمی که مؤدای دلیل باشد کفایت کند از حکم واقعی میشود تصویب. و تصویب هم سببیت است و هم تصویب. این مطلبی که گفتیم سیدنا الاستاد می‌فرماید که قول به مصلحت سلوکی اولا و ثانیا قابل التزام نیست، اما اولا ما برای جعل اماره و اعتمار اماره ردن علی ابن قبه نیاز به مصلحت سلوکی نداریم، بلکه یه مصلحت دیگری داریم که ما را اونجا کمک میکند. شما در جعل اماره ردن علی ابن قبه فقط نیاز به مصلحت دارید، باید ثابت کنید که اماره مصلحت دارد و الا هیچو پوچ می شود. و شما گفتید مصلحت سلوکی، میگیم نه، مصلحت سلوکی لزومی ندارد و دلیلی هم ندارد، بلکه مصلحتی داریم به نام مصلحت تسهیلی، تسهیلیه. بعثتو علی شریعت سمحت سهله، دلیل دارد، شریعت سهل و سماحیست. آنگاه که دسترسی به حکم واقعی نداشته باشیم به مؤدای این طریق عمل کنیم که شریعت برا ما آسان گرفته است، این آسانگیریش خود آسانسازیش یه مصلحتی است. طریق که اعتبار دارد از باب آسانگیری است، سهل المعونه بودن است. مصلحت در خود جعل اماره از ناحیه مساهله و سهلگیری به دست میاد. اسمش رو گذاشتن، سید اعلام میکند مصلحت تسهیلیه. این اولا. و ثانیا رأی بر مصلحت سلوکی بر مبنای شیخ که اماره اگر بر یک حکمی اقامه شد، مؤدای اون اماره هرچند خود مؤدا مصلحت ندارد ولی سلوک اماره در آن حدی مصلحت دارد که میتواند با مصلحت حکم واقعی در یک درجه باشد و تدارک کند مصلحت فائته را. این حرفو که زدیم، این حرف موجب تصویب و تبدل واقع می شود، مستلزم تصویب و تبدل واقع است. تصویب دو قسم است: یک، تصویب به نحو اشعری که اصلا حکم واقعی مجعول نیست، مجعول فقط مؤدای اماره است. قسم دوم تصویب همان تصویبی است بر مبنای معتزلی که حکم واقعی پس از مؤدای اماره عوض می شود. این مؤدای اماره جایگزین حکم واقعی می شود، عملا، اتیانا، ملاکا، مصلحتا. و این قسم دوم تصویب. در این بیان شما که شما فرمودید مصلحت سلوکی اگر تا آخر کشف خلاف نشد، خود سلوک مصلحتی دارد که اونو مصلحت حکم واقعی فوت شده را تدارک می کند، جایگزین اون می شود، در حقیقت تبدل واقع است، تبدل حکم واقعی است. اون حکم واقعی مبدل شد به مؤدای اماره. این هم مستلزم تصویب باطل می شود. تحقیق مسئله و بررسی نظر شیخ انصاری و محقق نائینی از یک سو و نقد و بررسی سید الاستاد از سوی دیگر برای فردا انشاءالله. صلوات خط کنید.